ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در ایران. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب 24 مهر ماه، شمایی که مجله شبانگاهی ما را انتخاب کردید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. اما یکی از این بخش‌ها بخش خبری هست و همکارم امیر مصدق کاتوزیان در استودیوس.
سپاسگزارم خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد پایان دادن کامل به توافق هسته‌ای با ایران احتمالی بسیار واقعی است. او همچنین پیشاپیش نشست کابینه‌اش در گفتگو با خبرنگاران افزود در حال تصمیم به اقدام لازم در زمینه راهبرد جدید در قبال ایران و توافق هسته‌ای است. به گفته دونالد ترامپ این اقدام ممکن است به بهبود توافق هسته‌ای منجر شود یا آنطور که برخی احتمالش را بیشتر می‌دانند خروج آمریکا از این توافق را در پی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اشاره به معایب فراوان توافق هسته‌ای ایران اعلام کرده بود که در چارچوب راهبرد جدیدش در قبال ایران و بر پایه اطلاعات متقنی که در اختیارش قرار گرفته قادر به تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نیست. او هشدار داده بود که آمریکا اگر نتواند با همکاری کنگره و متحدانش به راه حلی برای این موضوع دست یابد، از توافق هسته‌ای کنار خواهد گرفت. دولت آمریکا آنچه را رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران توصیف می‌کند، شاهدی بر عدم پایبندی تهران به توافقی می‌داند که قرار است مشارکت ایران در صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی را در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران بارها اتهام تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه و جهان را رد کرده است. تهران همچنین گفته است که لغو توافق هسته‌ای باعث بی‌اعتمادی کشور برها به آمریکا می شود و گرچه تایید می کند که قصد ندارد اولین کشوری باشد که از توافق هسته‌ای وین خارج می شود. رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری ایران میگوید اگرچه قانون اساسی ایران به تغییر نیاز دارد، اما این تغییر نباید درباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشد. او این گفته ها را روز دوشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در واکنش به تصمیم شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد که از ارسال نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آماده کردن زمینه‌های تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی در ایران خبر داده بودند. رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری اضافه کرده است که با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده، قانون اساسی باید در زمینه اقتصاد مورد تجدید نظر قرار بگیرد. دومین تغییر ضروری از نظر این مقام دولت افزایش دوره کار مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به 5 سال است. رضا اکرمی همچنین در این گفتگو انتخابات را از آن مردم دانسته و ابراز عقیده کرده است که مردم تغییر در هیچ انتخاباتی را صحیح نمی دانند. در نیمه اول مهر ماه یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که احتمال دارد نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی ایران و تغییر نظام انتخاباتی از ریاستی به پارلمانی نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران بنویسند. و وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با گرد آمدن در لوکزامبورگ تحریم‌های تازه‌ای علیه کره شمالی وضع کردند. دلیل این امر در بیانیه مشترک این مسئولان اقدام پیونگیانگ در نقض چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در زمینه برنامه اتمی و بالستیک کره شمالی و بی‌اعتنایی فاحش به این قطعنامه ها اعلام شده است. خانم اسدی،
متشکرم از شما. امیر مصدق کاتوزیان بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. نیروهای دولتی عراق در مرکز شهر کرکوک آنها ساختمان فرمانداری را از پیشمرگه‌ها گرفتند.
نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح‌های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته و این هماهنگی‌ها با وساطت ایران انجام گرفته.
اتحادیه اروپا در بیانیه ی حفظ برجام را برای صلح و امنیت جهانی ضروری دانست.
نشون میده که اروپا یک دست از ادامه توافقنامه برجام حمایت میکنه و این امکان دیگه وجود نداره که مثلا آمریکا بخواد از طریق کشورهای اروپای شرقی که کافی در نظریه کشورهای اروپایی به وجود بیاره.
و رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری گفته اگرچه قانون اساسی نیاز به تغییر داره، اما این تغییر نباید تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشه.
خیلی این مورد تأیید جریان افراطی یا پروژه اونها هم نیست. آقای اکرمی هم که مخالفت میکنه نشون میده که در جریان اعتدالی و اصلاح طلب هم کسی موافق این مسئله نیست.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرها که از این هست که نیروهای دولتی عراق وارد مرکز شهر کرکوک شدند و بعضی از ساختمان‌های دولتی از جمله ساختمان فرمانداری را از کنترل نیروهای پیشمرگه کرد درآوردند. در این زمینه با ایلیا جزایری همراه بشیم. ایلیا، نیروهای عراقی از نیمه شب گذشته پیشروی به سمت بخشی از موازی مهم و استراتژیک استان نفتخیز و مورد مناقشه کرکوک را آغاز کردند. از آخرین خبرها بگو.
بله آزاد، همینطور که گفتی آخرین خبرها این هست که نیروهای عراقی به قلب شهر کرکوک رسیدن. نیروهای پلیس فدرال بدون مقاومت تونستن ساختمان استانداری کرکوک رو به کنترل خودشون در بیارن. تصاویری که به دست ما رسیده نشون میده نیروهای عراقی رو در اطراف ساختمان استانداری و همچنین جشنهایی که در کرکوک برگزار داره میشه، جشنهایی که به نظر میرسه توسط هواداران دولت مرکزی عراق برپا شده، بسیارشون از ترکمنها و عربها هستن، بر طبق شعارهایی که دارن میدن به نظر میرسه از این بخش از جمعیت کرکوک باشن اونهایی که تو خیابون هستن. قبل از اون نیروهای عراقی چند دستاورد مهم داشتن، از جمله اینکه ساختمانهای مهمی در میدانهای نفتی رو به کنترل خودشون در آوردن، میدان نفتی بابا گرگور، شرکت نفت شمال، شرکت گاز شمال، میدان نفتی عرفات و تعداد دیگر رو کنترل کردن. فرودگاه K1 و فرودگاه نظامی کرکوک هم به کنترل نیروهای عراقی در اومد. آزاد، اکثر این مواضع بدون درگیری به کنترل نیروهای عراقی در اومد و نیروهای پیشمرگه به عقب نشینی کردن. تنها درگیری که شاهد اون بودیم بامداد بود، ساعتهای سحرگاه بود. تصاویر از این درگیری رو هم رادیو فردا داره. این درگیری ها مشخص نیست چقدر قربانی داشته، اما یکی از مسئولان عراقی ها به طور مشخص معاون یگان سوم لشکر مبارزه لشکر واحدهای واکنش سریع عراق به رادیو فردا گفت که درگیری تنها در خط اول مقدم دفاعی کردها بوده، بعد از اون شاهد هیچ مقاومتی نبودن. بسیار سعی کردیم با طرفهای کرد هم گفتگوی بکنیم، اما متاسفانه تا اینجای کار موفق نشدیم.
حالا موفق نشدیم باشون گفتگو کنیم، اما آیا احزاب کرد درباره این تحولات موضع‌گیری داشتن تا این لحظه؟
از صبح خبرهای از منابع کرد به گوش می رسید، این که دارن سعی می کنن نیروها رو بیشتر بکنن، نیروهای پیشمرگه رو در کرکوک بیشتر بکنن، از اعزام بیشتر نیروها صحبت کردن، اما در حقیقت به طور عملی کرکوک دیگه الان در کنترل نیروهای پیشمرگه کرد نیست. مسعود بارزانی رئیس اقلام کردستان عراق در بیانیه که منتشر کرده متهم کرده حیدرعلی والی نخست وزیر عراق رو به فروختن عراق به ایران و گفته دولت عراق هزینه گزافی پرداخت خواهد کرد به خاطر اقدامی که در کرکوک کرده. در کنار اینها اختلاف ها میانه احزاب کرد هم بیشتر شده. مسئولانی در اتحادیه میهنی کردستان از اول، اونها قبلا هم صحبت های در مخالفت با همه پرسی استقبال کرده بودن، از جمله آلا بارزانی رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان عراق که درباره عقب نشینی پیشمرگه های مربوط به این حزب از مواضع خودشون در کرکوک گفت حاضر نیستیم یک خون از پیشمرگهای ما در حمایت از میدانهای نفتی به سرقت برده شده ریخته بشه. در مقابل حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای بارزانی حزب اتحادیه میهنی رو متهم به خیانت کرد. این اتهام البته مورد پذیرش قرار نگرفت از سوی حزب آقای طالبانی که در روزهای اخیر هفته اخیر درگذشت و هیرو طالبانی همسر آقای جعفر طالبانی مسعود بارزانی متهم به توطئه برای منافع شخصی خودش کرد.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزایری همکارم از منطقه همراه بود. آخرین خبرهای مربوط به کرکوک رو شنیدید. سریع به سایت ما بزنید، باز هم میتونید اونجا آخرین خبرها رو پیگیری کنید، radiofarda.com. اما عملیات نیروهای ارتش عراق همونطور که شنیدید برای تصرف کرکوک از نیمه شب یک شنبه آغاز شده بود. فرین عاصمی نگاهی داره به آنچه که این روزها در کرکوک در عراق میگذره.
یک ماه بعد از آنکه کردستان عراق رفراندوم استقلال برگزار کرد، نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد در کرکوک با هم درگیر شدند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق پیشتر گفته بود رفراندوم استقلال کردستان غیر قانونی بوده و خواستار لغو آن شده بود. دولت اقلیم کردستان عراق اما اصرار دارد که این رفراندوم قانونی است. شورای امنیت منطقه خودمختار کردستان عراق روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد نیروهای ارتش عراق و شیعیان تحت حمایت ایران وارد شهر کرکوک شدند. حمدی ملک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا درباره نقش ایران در حمله به کرکوک میگوید:
به نظر میرسه که ایران و شخص آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بسیار مهم بوده در این اتفاقی که افتاده، به دلیل این که ما میدونیم که شهر کرکوک و مناطق اطراف کرکوک از مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی کردستان هست که برخی از جناح‌ها در این حزب بسیار نزدیک هستند به ایران. گزارش‌ها و همچنین حرکت‌های نظامی که انجام شده و بیانیه‌هایی که صادر شده به نظر می‌رسه که نشون میدن که یک هماهنگی با برخی از جناح‌های حزب اتحادیه میهنی و همچنین دولت عراق صورت گرفته و این هماهنگی‌ها با وساطت ایران انجام گرفته.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل میگوید ایران برای انجام نشدن رفراندوم کردستان عراق هم تلاش زیادی کرده بود.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران ایران فشارهای زیادی رو به رهبران سیاسی اقلیم وارد کرد قبل از رفراندوم برای انجام ندادن رفراندوم و بعد از رفراندوم برای یک جریان در اقلیم کردستان، یکی از احزاب مهم اقلیم کردستان که با ایران نزدیکی داره، و از طرف دیگر این فرماندهی و تنظیم هشت شعبی و فشار بر عراق به نوعی همراه کردن ترکیه هم در این راستا بوده. عراق امروزی کاملا تحت سیطره ایران و همچنین فرماندهی سپاه پاسداران و سپاه قدس است.
نخست وزیر عراق روز دوشنبه در بیانیه گفت که عملیات کرکوک برای حفاظت از اتحاد این کشور لازم بود. آقای عبادی معتقد است بعد از رفراندوم کردستان عراق یک پارچگی این کشور نفتخیز در خطر است. پرویز رحیم استاد دانشگاه صلاح الدین اربیل میگوید رفراندوم کردستان عراق قانونی و دموکراتیک بوده و بهترین راه مذاکره است.
فکر میکنم که عقب نشینی از رفراندوم یک نوع خودکشی سیاسی برای هر حزب یا جریان سیاسی خواهد بود. فکر میکنم که عقلانی ترین راه گفتگوی طرفین و در یک پروسه زمانی هرچند طولانی مدت و یک نوع جدایی آشتیانه و صلح‌آمیز میتونه که از کشتار و آینده مبهم و نامعلوم و سوریه کردن عراق جلوگیری کنه.
اما دولت عراق چه میخواهد؟ حمدی ملک تحلیلگر مسائل خاورمیانه چنین پاسخ میدهد:
به نظر میرسه که مهمترین هدف دولت مرکزی این هست که آقای بارزانی و حزب آقای بارزانی و همچنین کسانی که خواهان استقلال کردستان هستند رو محروم بکنه از منبع درآمد مهم که به اونها این امکان رو میده که اقتصادی مستقل از بغداد بنا بکنند. مناطقی که در کرکوک و اطراف کرکوک هست مناطق مورد مناقشه‌ای که اینجا وجود داره که مردم ترکمن اونجا حضور دارن و همچنین گروه‌های دیگه مسیحی و غیره، به نظر میرسه که دولت عراق میخواد که کنترل در این مناطق به دست بگیره تا به درخواست‌های مردم این منطقه از مردم غیر کرد پاسخگو باشه، به خاطر اینکه اونها مدت هاست که خواستار حضور نیروهای نظامی در این منطقه میشن. به نظر میرسه که یک اختلاف داخلی هم بین تا طرف‌های مختلف کرد الان به وجود اومده. این اختلاف البته وجود داشت ولی با این حرکت این اختلاف عمیق‌تر شد.
ایران، ترکیه و دولت مرکزی عراق مخالف استقلال کردستان عراق هستند. ائتلاف تحت حمایت آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش میگوید وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند و از دو طرف خواسته از اقدام‌های تحریک‌آمیز خودداری کنند. آمریکا از عراق یکپارچه حمایت کرده، درگیری‌های صورت گرفته در کرکوک را سوء تفاهم تلقی کرده و اعلام کرده از کنترل مناطق مشترک مورد مناقشه حمایت خواهد کرد. کرکوک استانی نفتخیز است و هم کردها و هم دولت عراق خواستار کنترل آن هستند. کرکوک اکثریت کرد دارد اما در مرکز آن جمعیت زیادی از عرب‌ها و ترکمن‌ها زندگی می‌کنند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل میگوید کرکوک از نظر جغرافیایی اهمیت زیادی دارد و کردها با کنترل آن یک قدم به استقلال نزدیک خواهند شد.
کردها دایه تاریخی بر این منطقه دارند و بسیاری از شورش‌های کرد هم حتی بر سر کرد در تاریخ معاصر کرد این شورش‌ها به سرانجام نرسیدند که بر سر کرکوک توافق نشده و امروز هم که از نظر موقعیت جغرافیایی و چه منابع غنی نفت و گاز تسلط هر جریانی علی خصوص ایران این رو خوب میدونه که کردها با کنترل کرکوک میتونن پروسه اعلام دولت و استقلال رو به پیش ببرن.
اما آیا درگیری ارتش عراق و کردها در کرکوک میتواند آغازی بر درگیری های جدید و جدیتر در این کشور باشد؟ پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل میگوید اگر درگیری ها ادامه پیدا کند آتش آن در منطقه گسترده خواهد شد.
معتقدم اگر این درگیری ها به این شکل ادامه پیدا بکنه و درهای گفتگو بسته بشه، کردها هم بیکار نخواهند نشست و در مناطقی که تحت کنترل دارن بیش از 1050 کیلومتر موزه در تصرف کردها هست یا جبهه کردها هست و حتی بین اعراب سنی و شیعی هم یک اختلافات عمیق و خونینی وجود داره، علی خصوص بعد از مرحله بعد از داعش، و از طرفی خود شیعیان هم اختلافات عمیقی دارن و از طرفی ما فاکتورهای خارجی و قوای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو هم در اینجا داریم. تمام این معادلات ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک با این معادلات داخلی عراق به هم دیگه تنیده شده و گره خورده و بنده فکر می‌کنم که توازن قوا رو به هم خواهد ریخت.
آمریکا از همه طرف‌ها در منطقه خواسته تا بر تهدید مشترک یعنی گروه حکومت اسلامی یا داعش تمرکز کنند و از افزایش تنش میان عراقی‌ها بپرهیزند. نیروهای ارتش عراق و نیروهای کرد هر دو زیر نظر آمریکا آموزش دیده و مسلح شدند.
فاینا حسینی نگاهی داشت به آنچه این روزها در کرکوک در عراق می‌گذرد.
آقای ترامپ اومد حرفاش هم زد، ولی مشخص شد که آقای ترامپ یه تبل تو خالیه. یه ضرب المثل ما ایرانی‌ها داریم که میگه از آن نترس که هایهوی دارد، از آن بترس که سر به توی دارد. این ضرب المثل دقیقاً در مورد آقای ترامپ صدق میکنه.
جناب ترامپ، حرفاتون با هم نمیخونه. از یک طرف میگی مردم ایران خیلی با فرهنگ هستن، از طرف دیگه بهشون میگین حق ندارین وارد امریکا بشین. این دو با هم لایتچسبکه.
ما در اینجا اصلا کاری به سپاه نداریم. ما میگیم که هیچ کسی و هیچ کشوری نمیتونه یک نهاد نظامی کشور دیگر رو به تروریست بودن متهم کنه. پس ارتش آمریکا که برای سرنگون کردن صدام به عراق حمله کرده، هزاران هزار نفر رو به خاک و خون کشید، تروریست دیگه.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد.
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید، برای ما بفرستید @فرداگرام. 3 روز بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ درباره برجام، وزرای خارجه اتحادیه اروپا تشکیل جلسه دادند و از کنگره آمریکا خواستند تا توافق اتمی با ایران رو حفظ کنه. در بیانیه اتحادیه اروپا، حفظ برجام برای صلح و امنیت جهانی لازم و ضروری دانسته شده. درباره این نشست و موضع اتحادیه اروپا درباره برجام، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با مهران براتی گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، و از او درباره اهمیت موضع اتحادیه اروپا درباره برجام پرسیده.
تا به حال وزرای خارجه یا سران دولت‌های عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان اظهار نظر کردند در این مورد که در واقع امضا کننده توافقنامه اتمی با ایران بودند، ولی الان همه کشورهای اروپایی، 28 کشور اروپایی، وزرای خارجهشون همه یک صدا این صحبت رو میکنن و تاییدشان، یعنی دیگه این صحبت فقط چند وزیر و چند دولت نیست بلکه صحبت همه است و روی صحبتشون هم به نمایندگان کنگره و سنای آمریکاست و این خب یک نوع برد دیگری داره و نشون میده که اروپا یک دست از ادامه توافقنامه برجام حمایت میکنه و این امکان دیگه وجود نداره که مثلا آمریکا بخواد از طریق کشورهای اروپای شرقی دولت‌ها و وزرای خارجه اونها شکافی در نظریه کشورهای اروپایی به وجود بیاره. این در حقیقت یک نوع وضع جدیدی رو به وجود آورده.
در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه اروپا ابراز امیدواری شده که آمریکا امنیت خود، متحدان و منطقه را قبل از هر تصمیمی درباره برجام در نظر بگیره. این تاکید بر موضوع امنیت میتونه پاسخی به دلایل مقام‌های آمریکایی در رد برجام باشه؟
در زمانی که آقای یوشکا فیشر از حزب سبزها وزیر خارجه آلمان بود، این نوع دیالوگ برای حفظ صلح و امنیت در خاورمیانه پیش برده شد به این معنا که ما فعلا کاری به نقش تخریبی یا غیر تخریبی جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه نداریم. ما میخوایم جلوی مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بگیریم و از این طریق امنیت خاورمیانه، امنیت اروپا، امنیت خودمون رو تامین بکنیم. یعنی یک مقدار چیزها رو ندید بگیریم که بتونیم به چیزهای دیگه برسیم. این سیاستی بوده که برد داشته و تونسته جمهوری اسلامی رو پس از 10 سال 12 سال مقاومت در مقابل چیزی به اونجا ببره که صرف نظر کنه از ادامه تشدید غنی‌سازی و دست بردن به تکنولوژی که در نهایت به بمب اتمی میکشید. خب این یک نوع سیاست صلح و امنیت دیگری است که اروپایی‌ها داشتن تا الان آقای ترامپ در نظر داره. در حقیقت همین مشکلی که الان با کره شمالی به وجود اومده، الان اون زمان با جمهوری اسلامی هم کما بیش در همین حدود وجود داشت. اون مدل رو الان اروپایی‌ها برای تامین صلح خاورمیانه و اروپا هم کارساز میدونن، در حالی که آمریکا معتقده که امنیتش از طریق فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در زمینه اتمی مورد تهدید قرار گرفته. این دو سیاست بسیار گوناگونه.
اتحادیه اروپا در بیانیه خودش از برنامه موشک‌های بالستیک ایران و افزایش تنش در منطقه ابراز نگرانی کرده و در این حال گفته که درباره این موضوع‌ها باید مذاکره بشه اما خارج از برجام. این موضع اتحادیه اروپا رو درباره این موارد حساسیت برانگیز چگونه می‌بینید؟
اونجا فقط آمده از ایران خواسته می شود که از شکهای بالیستیکی که توانایی حمل کلک‌های اتمی دارند خودداری کنه، این نوع موشک‌ها رو نسازه و به کار نبره. تعهدی در اونجا وجود نداره به این شکل، از ایران خواسته شده. و الان این وضع جدیدی که به وجود آمده، البته یه مسئله من است که آقای ظریف بهش دیروز یه گفتن، من نامه می نویسم اشاره می کنم به مواد 27 و 28 و 29 برجام، اون بخش مربوط به تحریم ها، که در اونجا درست در بند 27 مثلا آمده که 51 کشورهای اروپایی و ایالات متحده و ایران از تمامی کارهایی که نسل، روح و هدف برجام رو مورد سوال و تهدید قرار میگه خودداری خواهند کرد. خب در این که آمریکایی‌ها میگن آزمایشات موشکی، اروپایی‌ها این نظر رو دارن، این نوع آزمایشات موشکی با روح برجام در تضاد هست، هرچند اونجا به اصطلاح تعهد خیلی شدیدی از ایران خواسته نشده در این مورد. این مسئله فکر میکنم قابل مذاکره باشه ولی خارج از برجام. این مسئله هست که برجام یک معاهده بین المللی هست به این علت که در شورای امنیت تصویب شده. معاهدات بین المللی رو نمیشه باز کرد چیز جدیدی برد، بلکه میشه معاهده جدیدی رو روی میز قرار گذاشت. در این معاهده جدید ولی من فکر نمی کنم دیگه معاهده ای قابل طرح باشه که کیفیت برجام رو داشته باشه. میتونه یک نوع توافق نامه جدیدی باشه که ایران خودشو متحد کنه که تمامی آزمایشات موشکیش رو با اطلاع نهادهای زیرفت سازمان ملل انجام بده و نوع و کیفیت موشک‌هاش رو اطلاع بده و چیزهایی از این دست، این فکر میکنم در یک محدوده‌ای قابل عمل باشه.
بله، گفتگوی بابک غفوری‌زاده از رادیو فردا بود با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در مورد اهمیت موزه اتحادیه در برخورد با برجام.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری ایران گفته اگرچه قانون اساسی ایران به تغییر نیاز داره، اما این تغییر نباید درباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی باشه. رضا اکرمی این اظهارات رو در واکنش به تصمیم شماری از نمایندگان مجلس بیان کرده که از ارسال نامه‌ای به رهبر ایران برای آماده کردن زمینه‌های تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی خبر داده بودند. بشنویم در این زمینه نظر رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، رو در پاریس.
تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی ابتدا توسط خود آقای خامنه‌ای استارت خورد، ولی در مجموع دنبالش گرفته نشد و مجموعه داده‌ها هم این رو نشون میده که هم بدنه نظام هم بدنه اجتماعی شدیداً با این مسئله مخالفن. بنابراین فکر میکنم بجز یه جریان خیلی افراطی که میخواد شر انتخابات و رأی مردم رها بشه، کسی دنبال این نیست. ولی در هفته‌های اخیر بعد از اینکه یه زمزمه‌ای توسط ادهی تو مجلس شنیده شد، این ماجرا دوباره زنده شد، ولی مخالفت افرادی حتی مثل رئیس سابق صدا و سیما که خیلی نزدیک هست با آقای خامنه‌ای، هم نشون میده که خیلی این مورد تأیید جریان افراطی یا پروژه اونها هم نیست. حالا آقای اکرمی هم که مخالفت میکنه، نشون میده که در جریان اعتدالی و اصلاح طلب هم کسی موافق این مسئله نیست.
آقای الجن، چه معنایی میتونه داشته باشه که این سخن از طرف رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری گفته بشه؟ میشه گفت تقریبا برای اولین بار در واقع واکنشی به این موضوع از طرف نهاد ریاست جمهوری داده بشه که موافق با این تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی نباشه.
میتونه نوعی استمزاج باشه، چون در حال یک تغییر بسیار مهمه و خود آقای اکرمی هم گفته که مردم موافق این که رأیشون گرفته نشه مستقیم نیستن. یعنی در واقع همه دارن میگن هم ما به عنوان یک جناح سیاسی، هم اکثریت مردم با این موضوع مخالفند و نهاد ریاست جمهوری رو هم تبدیل میکنه به یه نهادی که ذیل شورای نگهبان خواهد بود. یعنی وقتی مجلس با نظارت استصوابی بسیار شدید و قلعه‌نما شورای نگهبان شکل میگیره، در واقع اونجا نمیتونه رأی و تمایل اکثریت مردم، حالا در حد همین نظارت استصوابی که در انتخابات ریاست جمهوری هم البته جاری و ساری هست، شکل بگیره. اینی که این یک جراحی بسیار خطرناک خواهد بود و اگه بخوام کلانتر بگیم، انقلاب ایران یه انقلاب التقاطی بود و قانون‌سازیش هم التقاطی بود. حالا اون بخش ولایش مرتب دست‌اندازی کرده، بخش جمهوریت رو محدودتر و ناقص‌تر کرده. این میتونه آخرین ضربه و یه زخم کاری به بخش جمهوریت باشه و در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو به یک حکومت خلافتی نزدیک بکنه.
آقای علیجانی، آقای اکرمی گفته حتی اگر نیازی به تغییر در قانون اساسی هم باشه، اولویت با مسئله اقتصادی هست و دومین تغییر ضروری رو افزایش دوره‌های کاری مجلس و ریاست جمهوری و شوراهای شهر به 5 سال دونسته. چرا به نظر شما افزایش دوره کار 4 ساله به 5 ساله میتونه موضوع ضروری تری باشه از نظر رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری که به عنوان تغییر در قانون اساسی به اون احساس نیاز میشه؟
اگر بیاد داشته باشیم، در قانون اساسی اول بسیاری از نهادها شورایی بود، مثلا ریاست قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگه. در تجدید نظری که در سال 68 شد، تقریبا همه شوراها برداشته شد و فرد در رأس اون نهادها قرار گرفت. خب یه تجربه مدیریتی بود که شورا نمیتونه موفق باشه به گمان کسانی که این طرح رو پیش بردن. تجربه جهانی بین 4 سال و 6 سال خب متفاوته. در بعضی از کشورها بیش از یک دوره، مثلا 6 ساله کسی نمیتونه در رأس جایی قرار بگیره، حتی در حتی ریاست جمهوری. بعضی جاها قابل تکرار هست برای 2 دوره. حالا در ریاست جمهوری در ایران که میتونه 2 دوره باشه، یعنی 8 سال، فکر نمی‌کنم زمان کمی باشه. یا شوراها خوبی محدودیت رو نداره، مجلس هم به همین شکل. این یک دایره مدیریتی و سطح تغییرات سیاسی رو میخواد به سطح تغییرات مدیریتی ناشی از تجارب عملی کاهش بده و میخواد بگه اهمیت این برای پیشبرد امور و مدیریت کشور مهمتره تا ماجراجویی‌های سیاسی که میخواهد یک عمل جراحی دردناک در ساخت قدرت انجام بده.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد سخنان رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری ایران که گفته اگر قانون اساسی نیاز به تغییر داشته باشه، این تغییر نباید درباره تبدیل نظام ریاستی به پارلمان باشه. آخرین گفتگوی بود که در این بخش خبری در مجله شبانگاهی ما شنیدید. ممنونیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. شب به شما خوش.